بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحثی که در جلسه قبل مطرح شد این بود که باسکار رئالیسم انتقادی را در ابتدای امر رئالیسم استعلایی نامیده و این نامگذاری به این جهت بوده است که رئالیسم مورد نظر خود را در مقابل ایدئالیسم استعلایی کانت قرار بدهد، یعنی اونجا ایدئالیسم بود در اندیشه کانت، اینجا رئالیسم است. اما از نظر استعلایی بودن این رئالیسم با اون ایدئالیسم مشابهت دارد. مشابهتشون در این جهت است که استعلایی بودن یعنی از ظاهر به یک حقیقتی، یک امری، یک چیزی که این ظاهر را توجیه و تفسیر می کند ما قائل بشویم، یعنی اون چه که در قلمرو مشاهده ها و تجربه های علمی دانشمندان قرار می گیرد در مورد جهان، جهان طبیعت، این یک واقعیتی است که برای توجیه آن، تفسیر آن به یک واقعیت دیگری، به یک شیء و یک چیز دیگری باید ما قائل باشیم. استعلایی بودن به این معناست. عرض کردیم کلمه استعلا یا متعالی به معنای ماوراء طبیعی و متافیزیکی نیست، بلکه به معنای اعتقاد داشتن و باور داشتن به چیزی است که فراتر از اون واقعیت هایی است که مورد مشاهده ما قرار می گیرند و دانشمندان در آزمایشگاه یا در مشاهده های و بررسی های علمی خودشون در عالم طبیعت با آن سر و کار دارند. استعلایی به این معناست. تفاوت استعلایی مورد نظر باسکار با استعلایی در اندیشه کانت در همان رئالیستی بودن و ایدئالیستی بودن است. یعنی کانت برای تفسیر و تبیین فنومن‌ها، ظواهر و اونچه که در قلمرو آزمایش و تجربه علمی قرار دارد معتقد بود به مفاهیم و مقولات ذهنی پیش اندیشیده، پیشینی، که با استناد به آنها، با اتکای به آنها پژوهشگران علم می توانند واقعیت های مورد مشاهده خودشون را تبیین و تفسیر کنند. به عبارت دیگر ما یک پیشفرضی باید داشته باشیم، یک باوری به چیزی باید داشته باشیم که با اتکای به آن بتوانیم در پژوهش ها و بررسی های علمی خود به نتیجه برسیم. از منظر کانت اون چیزی که پشتوانه یا تکیه‌گاه برای پژوهش های علمی و نظریه ها و قوانین علمی تجربی است، اون مفاهیم و مقولات ذهنی است، پیشینی هند، ذهنی هند. اما از نظر باسکار آن چیزی که تفسیر کننده و تکیه‌گاه پژوهش‌های علمی تجربی است در جهان عین باید اون را جستجو کرد. اون عینیت دارد، امر ذهنی نیست. یعنی جهان طبیعت یک ساختاری دارد و در واقع یک پشت صحنه‌ای دارد که آن پشت صحنه و آن واقعیت نامشهود تکیه‌گاه است برای مشاهده کردن، برای تجربه کردن و پژوهش علمی کردن در سطح پدیده‌های قابل مشاهده و تجربه، یعنی همون فنومن‌ها. استعلایی در دیدگاه بازکار به این معناست که عرض کردیم. و می شود اون را به گونه‌ای تشبیه بکنیم با مسئله تفسیر و تأویل در مورد قرآن کریم، به ویژه بر اساس اون بیانی که و توضیحی که علامه طباطبایی از تأویل دارند بر اساس آیات شریفی قرآن، که تأویل یعنی اصل و ریشه ای که تفسیر از آن سرچشمه می گیرد. یعنی اونچه که در ظواهر آیات شریفی قرآن هست، اینا برمی گرده به یک حقائقی که اون حقائق در قلمرو یا در ساحت تفسیر قرار نمی گیره، ولیکن توجیه کننده این اموری است که تفسیر پذیرند و تفسیر می شوند. یک حقیقتی، یک واقعیتی به عنوان اساس و شالوده اونچه که در قالب لفظ قرار گرفته است که این سطح از یا این سویه از آیات شریفی قرآن در دسترس مفسران و پژوهش‌های تفسیری است، اما این تأویل دارد، اول دارد، ریشه دارد، خاستگاه دارد و یک منشأ و شالوده ای دارد. اون هم واقعی است. اون به تعبیر ایشان همون کتابون احکمت آیاته ثم فصلت، احکمتش اون شالوده و اساس است و فصلتش اون چیزی است که در اختیار مفسران است و تفسیر پذیر است. بعد تفسیر پذیر آیات شریفی قرآن تکیه دارد بر بعد خارج از عرصه و ساحت تفسیر که اون در واقع تأویل قرآن کریم است. این نظریه‌ای که آقای بازکار در فلسفه علم در رابطه با علوم تجربی که مربوط به جهان طبیعتاً عرضه و ارائه کرده از یک چنین حالتی داره، دو سویه مطرح کرده، یک سویه ظاهری و یک سویه باطنی نهانی پشت پرده. و لذا از نظر آقای بازکار اون چیزی که در فلسفه کانت به نام نومن مطرح بود که دسترس ناپذیر است و ما فقط با فنومن ها سر و کار داریم، از نظر ایشون نه، علم به فراسوی فنومن ها عبور میکنه تا کشف کند حقایق و حقیقت های ماورای این را، فراسوی این را، و اونها را مبنا و اساس پژوهش ها و بررسی های علمی در ساحت فنومن ها می داند. این خلاصه مطلبی است که در جلسه قبل درباره استعلایی بودن رئالیسم از نظر بازکار بیان کردیم، که بعدها دیگه این اصطلاح استعلایی منسوخ شد و همون اصطلاح انتقادی جای اون را گرفت و به رئالیسم انتقادی معروف شد. خب در ادامه بحث در مورد رئالیسم انتقادی، در کتاب فلسفه علوم اجتماعی یک بحثی مطرح شده که تا حدی به مطالبی که قبلا بیان کردیم مشابهت دارد، ولی خالی از یک نوع تفاوت هم نیست. مد اقلش این است که از نظر ادبیات و تقریر و تبیین با ادبیات و تقریر و تبیین های قبلی متفاوته و به نظر میاد خود حاوی نکته جدیدی هم هست و آن را بنده تحت عنوان رئالیسم انتقادی و چند لایه بودن واقعیت قرار دادم تحت این عنوان. البته مطلب همونطوری که عرض کردم در کتاب فلسفه علوم اجتماعی مطرح شده است، صفحه 233 تا 234. توضیحش این است که از نظر بازکار در حوزه علوم تجربی ما می توانیم ساختار بعد ناگذرا را از تحلیل شرایط امکان آزمایش استنتاج کنیم. مراد از بعد ناگذرا در مقابل بعد گذرا این است که ما اگر این پرسش را مطرح کنیم که وضعیت باید چگونه باشد تا مثلا آزمایش های علمی امکان پذیر شوند، دو نوع پاسخ ممکن است به این داده شود یا با داده می شود. دسته اول از پاسخ ها گزاره هایی هستند که جهان چگونه باید باشد تا آزمایش ها امکان پذیر شوند. این اون وضعیت یعنی وضعیت خود جهان. و دسته دوم در این پاسخ گزاره هایی هستند که درباره این هستند که پژوهشگران علم باید چگونه باشند تا بتوانند آزمایش ها را انجام دهند. این دو پرسش به جایی است. یکی این که جهان چگونه باید باشد تا آزمایش های علمی، پژوهش های علمی امکان پذیر باشه، و پژوهشگران علم اونها چگونه باید باشند. پرسش های مربوط به اول که جهان چگونه باید باشد، آقای بازکار آن را بعد ناگذرا نامیده و اون چه که مربوط به این است که پژوهشگران علم باید چگونه باشند تا آزمایش علمی و بررسی علمی امکان پذیر باشه، این را بعد گذرا نامیده. این مطلب در صفحه 230 کتاب فلسفه علوم اجتماعی توضیح داده شده. خب پس مجدداً بیان میکنیم که در زمینه علوم تجربی از نظر بازکار میتوان ساختار بعد ناگذرا را از تحلیل شرایط امکان آزمایش علمی استنتاج کرد. این تحلیل سه لایه دارد، سه سطح دارد که هر سه هم مربوط به واقعیت هست. اولین سطح آن و لایه آن عبارت است از جهان واقعی مکانیسم‌ها و نیروها و گرایش‌ها و غیره، یعنی اونچه که علم در جستجوی کشف آنهاست. اونچه که علم در جستجوی کشف آنهاست همون جهان واقعی است از مکانیسم‌ها و نیروها و گرایش‌ها. و سطح دوم عبارت است از سطح عملی جریانها یا توالی رویدادها. که حالا به گونه ای میشه باید گفتش که همون به تعبیر کانت اگه بخیم تعبیر بکنیم، یکی اون نومنه هاست این یک سطحه، یکی هم فنومنه هاست که این سطح دومه، سطح عملی جرایان ها یا توالی رویداد ها که ممکن است تحت شرایط آزمایش تولید شوند، این توالی رویدادها و یا در ترکیب‌های پیچیده‌تر و قابل پیش‌بینی کمتر در خارج از آزمایشگاه رو می‌دهد. بالاخره اون چیزی که در حالا مقام ذهنی یعنی قابلیت تجربه پذیری، اون مرحله‌ای که قابلیت مشاهده پذیر هست، تجربه پذیر و سطح تجربه پذیر و مشاهده پذیر، نه آن سطح ورای این رویه مشاهده پذیر که اون چیزیست که علم میخواهد او را کشف کند، از راه این ظواهر و این فنومن ها و اون چی که یک روندی را طی میکنه، یک توالی از حوادث دارن. و سطح سوم سطح تجربی رویدادهای مشاهده شده است. این در سطح دوم فرقش با سطح سوم اینه که اونجا واقعیت هایی است که شأنیت مشاهده را دارند، مشاهده پذیرند، تجربه پذیرند، و در سطح سوم این مشاهده و تجربه فعلیت پیدا کرده، اونجا شأنیت بود، اینجا فعلیته. لذا گفته می شود که این در واقع زیر مجموعه همون مرحله یا سطح دومه. خب حالا در اندیشه تجربه گرایی صرف، اونچه که امثال هیوم و جان لاک و تجربه گرایان امثال فرانسیس بیکن به آن باور داشتن، فقط میتوان پدیده های سطح جیم را واقعی بشناخت، اینا واقعیت دارن، یعنی اونچه که در حوزه مشاهده قرار گرفته و با یه مقدار در واقع توسعه میشود واقعیت های سطح براهم گفت که اینها هم واقعی هستند و همین که اینا قابلیت مشاهده دارند، یک روندی را، یک توالی را بین خودشون دارند. خب اما حالا رئالیسم فراتجربی یا رئالیسم انتقادی چی میگه؟ امتیازش با تجربه گرایی، حالا تجربه گرایی حاد و تند و افراطی که فقط اونچه که مشاهده شده است و در حوزه پژوهش علمی ما قرار گرفته واقعیت داره، و چه تجربه گرایی ملایم تر که نه، اون چیزاییه که حالا خودشون یک حقایقی هستن، واقعیت هایی هستن، پدیدارهایی هستن، چه ما اونها را تجربه کرده باشیم چه نکرده باشیم، این واقعیت دارن. اما رئالیسم انتقادی از این میره فراتر و ژرف‌تر نگاه میکنه، فراتر میره و معتقد است به همون سویه و سطح ماورای این فنومن ها و پدیدار ها، و این همون چیزیست که آزمایش ها و پژوهش های علمی را امر لازمی میدونه، یعنی امکان پذیر میدانه. و اگر ما قائل باشیم که بجز جریان رویدادهای قابل تجربه چیزی وجود ندارد، این نتیجهش این هستش که در و چیزی نیست که ما بخوایم در آزمایش ها رو کشف بکنیم، یعنی همون سویه استعلایی که قبلا بیان شد، اون وقت دانش میشه باید صرفا مشاهده کردن و خلاصه کردن، همون نظریه تجربه گرایان. حالا باید به این نکته هم توجه کرد که آزمایش و این تحلیلی که ما از آزمایش میکنیم و منتقل می شویم به بعد ناگذرا و او را می خواهیم کشف بکنیم، این نقشش بیشتر از این نیست که آنها را براش واقعیت قائله و آنها را علت میدانه، شالوده میدونه برای یافته های علمی و یافته های تجربی. اما دیگه درباره این که آنها چی هستند و ویژگی های آنها، این تحلیل به ما چیزی نمیگه. این حوزه های مختلف علوم تجربی هستند که باید ریز بشن و بتوانن به آن راه پیدا بکنن و اون رو توضیح بدن. در واقع این یک نوع تحلیل فلسفی است. تحلیل فلسفی میگوید این پدیدارها که در معرض مشاهده ما قرار دارن، این روند و توالی رخدادها، اینها باید شالوده ای داشته باشن، واقعیت هایی باید در پس اینها باشه که اینها هستن و ما اینها را مشاهده میکنیم، تجربه میکنیم. اما این تحلیل به ما اطلاعی درباره چگونگی اون واقعیت پشت پرده جهان نمیدهد و این کاری است که باید تحقیقات و پژوهش‌های علمی در رشته‌های خاص بتونه به آن راه پیدا بکنه. خلاصه و حاصل حرف این که ادعای رئالیسم انتقادی این است که واقعیتی مستقل از پژوهش علمی ما موجود است، ولی در این حال این واقعیت چند قشری و لایه لایه است. وقتی که میگوییم چند سطح دارد، سطوحی دارد، این استعاره سطوح حاکی از این است که رئالیسم انتقادی شکلی از رئالیسم ژرفانه‌گر است. سطح اول، سطح دوم و سطح سوم، به گونه ای که پژوهش علمی اقدام میکند به نفوذ در پشت یا در زیر نمودهای سطحی، اونچه که پدیدارهاست، بخواد به اینا از اینها عبور کنه و نفوذ بکنه به یک حقایقی که اینها مستقیما در قلمرو مشاهده و تجربه علمی ما نیستن. این رئالیسم انتقادی در واقع ژرفانه‌گر هم هست، همونطوری که توضیح داده شد. حالا به یک عبارت میگوییم استعلایی است که قبلا بیان شد، به یک عبارت میگوییم ژرفانه‌گر است و به این صورت. خب این هم یک مطلبی بود که همونطوری که عرض کردم تفاوت اساسی با بیان قبلی که از کتاب رئالیسم انتقادی نقل کردیم درباره استعلایی بودن رئالیسم مورد نظر باسکار یا رئالیسم انتقادی، در کتاب فلسفه علوم اجتماعی با بیان دیگری آمده و نتیجه و حاصل هر دو بیان یک چیز بیشتر نیست و آن این که علاوه بر اون چی که الان بالفعل مشاهده کرده است دانشمند یا پژوهشگر علم و علاوه بر اون چی که قبل از این که او به پژوهش بپردازد یک روندی و توالی از رخدادها را قبول کرده و عبارانه واقعیت قائله، علاوه بر این دو یک واقعیت هایی هم ورای مشاهده مستقیم و تجربه پذیری وجود دارد که حالا اونا باید کشف بشه و علم در هر علم خاصی در پی کشف اونهاست. مثلا در زیست شناسی، در حوزه فیزیک، در حوزه شیمی، در سایر علوم طبیعی. خب یک ویژگی دیگری هم که برای رئالیسم انتقادی در همین کتاب فلسفه علوم اجتماعی بیان شده است، ویژگی اجتماعی بودن و تاریخی بودن علم. یعنی رئالیسم انتقادی فردگرا نیست، نگاهش به علم نگاه جمعی است، جمعگراست. در تجربه گرایی و فلسفه علم تجربه گرا فردی به مسئله نگاه می شود، یعنی اون بعد و جنبه اجتماعی علم مورد توجه قرار نمی گیره یا به اون کسی باور نداره، ولی در رئالیسم انتقادی به این مسئله هم توجه داره. در واقع سخن این استش که پژوهشگر علم با جامعه چه رابطه ای دارد که به پژوهش علمی دست پیدا میکنه. یه وقت میگوییم با واقعیت عالم چه ارتباطی داره، یه وقت میگوییم با سایر پژوهشگران علمی، با جامعه علمی چه ویژگی و چه ارتباطی دارد. لذا در رئالیسم انتقادی در این خصوص به جامعه شناسان علم یا به جامعه شناسی علم نزدیک میشه، یعنی کسانی که رشتهشون جامعه شناسی علم بوده. این رئالیسم انتقادی چون نگاه جامعه گرایانه به علم دارد، با جامعه شناسی علم یا جامعه شناسان علم مثل امثال کوهن نزدیک میشود. در واقع اینجا علم به منزله یک کردار اجتماعی است که وجود نهادهای ارتباط و انتقاد علمی را پیش فرض قرار میده و در اینجا معتقد میشود به یک فرهنگی که میتوان از آن فرهنگ مواد خام مفهومی را برای تولید علم، تولید شناخت، شناخت علمی و معرفت علمی تجربی اخذ کرد، به دست آورد. اما در این حال رئالیسم انتقادی به کار آزمایش و آزمایشگری هم که نقش فردی پژوهشگر هست، به ما و عالمان که پژوهشگر یک حیث فردی برای خودش داره، به اینم قائله. یعنی هم جنبه اجتماعی علم را و هم جنبه فردی علم را، که هر دو برمیگرده به آن عالم، به آن پژوهشگر، که او رابطه اش با فرهنگ و جامعه چگونه است در پژوهش علمی و خود او چه سهمی دارد در این پژوهش و در کار علمی که انجام میگیره. رئالیسم انتقادی به هر دو توجه دارد، یعنی اقتضاش این می شود که انسان ها قادر باشند به دخالت عمدی در جهان و کنترل پیامدهای دخالت های این دانشمندان می شود که و اینکه آنها می توانند در یک گفتگوی انتقادی درباره تفسیری که از این پژوهش ها می شود وارد بشوند. به هر حال به عبارت ساده تر، همونطوری که بیان کردیم، به ساحت فردی عالم و دانشمند تجربی و به ساحت اجتماعی او و هر دو نظر داره. لذا می گویند ویژگی های متمایز رئالیسم انتقادی به عنوان یک نظریه علم یا فلسفه علم عبارتن از یک: علم را کرداری اجتماعی و دانش اجتماعی را محصولی اجتماعی تلقی می کند. دو، هستی مستقل موضوعهای دانش علمی را تصدیق می کند. سه، روایتی از آزمایش و اکتشاف علمی به منزله کردارهایی که هم مادی و هم اجتماعی اند دارد که به سبب آنها ویژگی یک، یعنی این که کرداری اجتماعی است، و ویژگی دو، یعنی موضوعات مستقل برای پژوهش علمی، بله این هر دو را در بر میگیره. در حالی که جامعه شناسان علم به ساحت اجتماعی علم توجه دارند، اما به این که یک موضوعات مستقلی هست که عالم و پژوهشگر در صدد کشف آنهاست، به این توجهی ندارند. روایت های تجربه گرایانه از علم هم که بعد اجتماعی علم را نادیده میگیره یا کم به آن توجه میکنه. این هم یک ویژگی دیگر برای رئالیسم انتقادی که در آن واحد هم به ساحت اجتماعی علم تجربی نظر دارد و هم به ساحت فردی آن توجه دارد. فلسفه علوم اجتماعی، صفحه 241 و 242. حالا ادامه بحث را در این باره در جلسه آینده خواهیم داشت ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.